الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل
قول بتعميم وأدلة آن مطلبی است که در جلسه امروز تعقیب می‌کنیم. بعد از آن که قول به تخصیص و قول به تفصیل مطرح شد و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت، عرض می‌کنیم که قائلین به نظریه تعمیم و کسانی که معتقد به توسعه دلالتی قضایای خطابیه مشتمل بر عمومات و اطلاقات هستند، برای اثبات این نظریه به چند دلیل استناد کردند که باید قوت و ضعف آنها را مورد بررسی قرار دهیم. بحثم در اینه که خود این جمله دلالت بر تعمیم داره، لفظش دلالت داره، و الا اصل توسعه که خب اتفاقیه. حالا نهایتا توسعه رو بعضن که دلالت خود این لفظ رو قبول ندارن به اجماع، به اشتراک، قاعده اشتراک و امثاله هم میپذیرن. اما دلیل اول عدم وضع ادوات خطاب برای خطاب حقیقی است. برای خطاب حقیقی همون چیزی که در گذشته هم عرض کردیم که بین دلیل و محل النزاع خلط شده در بعضی از بیانات. از فرمایشات محقق خراسانی و همینطور سید محقق خویی استفاده می شود که اینها دلیل قول به دلالت قضایای خطابیه مشتمل بر عموم و اطلاق را بر شمول نسبت به غیر حاضرین این میدانند که الفاظ و ادوات خطاب وضع شده اند برای خطاب انشائی، و خطاب انشائی از اونجا که میتواند تعلق به غائب و معدوم بگیرد، قرینیت برای تضییق دایره استیعابی مدلول عام و مطلقی که در پی این ادوات آمده است ندارند، قرینیت برای این تهدید ندارند. و به تعبیری خطاب به لحاظ اینکه وضع شده است برای خطاب انشائی، موجب تصرف در مدخول این ادوات یعنی عمومات و مطلقات نمی شود و در نتیجه به همون عموم و اطلاق گذشته خود باقی می ماند و شمول اونها نسبت به کل من صدق علیه العام و المطلق، یعنی العنوان عم از حاضرین و قائبین و معدومین محفوظ است. و دلیل بر وضع این ادوات برای خطاب انشائی این است که با مخاطب قرار دادن افراد اراده عموم و شمول نسبت به غیر حاضرین توسط متکلم می شود بدون اینکه متکلم در کلامش برای تفهیم شمول نسبت به غیر حاضرین قرینه خاصی بیاورد و یا غیر حاضرین را تنزیل به منزله حاضرین بنماید و به تعبیری دیگر دلیل بر این وضع این است که در محاورات عرفیه شاهدیم که متکلم از ادوات خطاب استفاده می کند و از مدخول این ادوات خطاب عموم نسبت به غیر حاضرین را اراده می کند بدون اینکه هیچ قرینه ای و یا عنایتی در کلام او باشد و این خود شاهدی بر وضع آنها برای خطاب انشائی است. فرمایش آیه آخون این استدلالش اینه خودش در بیانی که میارن فرماین که خب عدل و دلیل یعنی به تعبیر ما بر شی وقوعشه. ما در بیرون وقتی در محاورات ملاحظه میکنیم میبینیم متکلم در بسیاری از موارد از ادوات خطاب استفاده میکند، عموماتی رو در پی ادوات خطاب میآورد، از اون اراده میکند. خدمت شما عرض بشه همون عموم رو اختصاص به حاضرین هم اصلا و ابدا لحاظ نمیکنه بدون اینکه قرینه ای در کلامش بیاره برای اینکه این تعمیم رو بفهماند، بدون اینکه وقتی ازش بپرسیم آیا تنزیل صورت داده ای، میگه نه من تنزیل غیر حاضرین نازل منزله حاضرین رو اصلا صورت ندادم. و این گونه بیان و صحبت در محاورات که متکلم بدون پشوانه قرینه ای چنین چیز رو اراده میکند، این شاهدی است برای این که خدمت شما عرض بشه ادوات خطاب در کلام عرب برای فقط انشائی وضع شد، چون اگر برای خطاب حقیقی بود لا محاله برای تفهیم عموم باید یه قرینه‌ای ذکر میکرد یا تنزیلی صورت میداد که نداده. این بیان ایشون حالا عرض میکنیم سب کنید که من همین ما اتفاقا حرفمون همین که اصلا این اصطلاح کلا اصطلاح غلطیه که اختراع شده در بیان آیه آخوند و مسبوق به سابقه هم نیست، ولی اشتباه بزرگیه از جمله اشتباهات ما. چیزی به نام خطاب انشائی نداره، تکلیف انشائی داریم، خطابات انشائی هم که در بعضی گفتارها هست این تکالیف انشائی است، نه خطاب مصطلح الانی که ما داریم. حالا عرض بکنم، عرض میکنیم ما ادوات خطاب یعنی در نقد این بیان و این استدلال، ادوات خطاب مثل حروف ندا یا اسماء اشاره یا بحلالا یا زمائر که به حرف شما اشاره داره علی تحقیق
یعنی زمائر و ادوات خطاب میدونه
خب مثل
اشاره ادوات خطاب میدونه ندا حروف تنبیه
نه نه مثلا کمی که در اون بعضی چیزا میاد اینا خطاب دیگه حتی دلوقت البته دلوقت یک چیز من
چیزی که مخاطب را متنبه
میکنه خب بله دیگه
کم
خب کم باز متنبه یعنی شما به شما میرسه دیگه میدونم
زرد تو کم که اینجا یه اسم اومده گرفت
خب باش حالا نه اون در موارد دیگه قبلا زدن که خطاب نیست چیم ولی در مواردی باز خطاب قرار میگیره
ادوات خطاب ایاکه رو گفتم
نه انتم شما
انتم
هستن. چرا ادوات خطاب رو اعم میدونن؟
چرا بفهمید ادوات خطاب یعنی آن چیزی که سبب میشود که مخاطب مورد خطاب
متوجه آقای چیز
میشه، مثل علای تنبیهیه، اینا درسته. اما اینکه شما زمیر رو مثل هوه رو ندارد،
نه هوه همیشه نیست، ما نمیخوام بگیم. ببین حتی زمان نه، مثلا آه مثل اینکه بگه یا ها اولایه، البته یا نرایه مثل من... نه بله یا نه یاده، مثلا بدون اینکه یا بیاد
ان... یوسف ها هر زمان اون عرص
حالا ببینید نه مطرح کردن حالا
جا خوب که قسمت رس حروف که اونجا فرمان که این همین زمانی رو اسم اشاره و اینها هم وضعشون
آمه مثل فرق با اسمان هم
فرمان که چون جزئیش از کجا میفهمیم میگن از خطاب باشه مثلا کاف خلاف غیر و بب و کاف و این ها
هم میگن کاف خلاف
حتی زمانی رو مطلب میگن
کاف خلاف کاف خلاف برده مثل ظالکم در لذی دونتون نگیم
خب زالکه او از زالکه است.
نه کاف خطاب
نه زمانی رو آنجا میدن
نمیدن رو این توضیح به ادوات خطاب به حروف یا حیات های دلالت کننده و خطاب ادوات
خطاب حتی ممکنه ادوات خطاب
برد کاف خطاب که در اول کنان میدن حیات های مثل حیات های امر مثل حیات های امر
خب همه هیئت در همون هیئت امر
سلاح نهایی مقالات رسول اراقی و اموال رسول مکارم همه همین
دارید. ببینید همون امر که میفرماید بدون اینکه ضمیر داشته باشه که چیز نمیکنه که
ما نمو خطاب میکنه این داره خطاب میکنه بشن در امر و نهی خطاب خوابیده است. بله همه خطاب هیئتش میگن حضر خطاب ما در خطاب نیستیم.
حالا باشه من بازم تمام اگه ببینیم چیزایی که ضمایر نمیگید مثلا اینا حالا مجموع ببینید در مجموع ممکنه حتی حروف هم نباشه ادوات هم نباشه اما جمله ای باشه هیئتش خطاب را افاده بدهد کار نداره. خب الان ایالین حالا ادوات خطاب ما روی ادوات خطاب که ایشون حرف زده حرف میزنیم ادوات خطاب علی التحقیق وضع شده اند برای نسبتی که میان خطاب کننده و خطاب شونده برقرار است و به تعبیری این ادوات وضع شده اند برای دلالت دادن اشخاص به ربط میان دو طرف که یکی توجه دهنده و دیگری متوجه شونده است و این ربط و نسبت یک معنای حرفیه متقوم به دو طرفش یعنی متکلم و مخاطب است و یک مدلول تصوری است که این ادوات به دلالت تصوری دلالت بر آن دارد و اما این را که متکلم چه خصوصیتی داشته باشد که خطاب کننده است و یا این که مخاطب حاضر باشد یا غائب باشد و یا معدوم از وضع این ادوات و دلالت وضعی اونها استفاده نمی شود و از اونجا که انشاء و ایقاع از جمله مدالیل تصدیقیه هستند و در آنها اراده و قصد متکلم دخیل است امکان دلالت ادوات خطاب بر انشاء و ایقاع به لحاظ دلالت وضعی آنها وجود ندارد، چون این ادوات به حسب الوضع فقط دلالت بر یک مدلول تصوری دارند که عبارت است از ربط و نسبت بین متکلم و مخاطب و مفید مدلول تصدیقی نیستن. مفید مدلول تصدیقی نیستن و لذا از نگاه ما اصل تقسیم خطاب به خطاب انشائی و خطاب حقیقی که در کلام محقق خراسانی و به تبع او محقق خویی آمده است، یک تقسیم اختراعی نادرستی است و بلکه چون این تقسیمی مربوط به اصل تکلیف است که تکالیف یا انشائی هستن یا فعلی، که اونم فلسفه داره که تکلیف انشائی هدفی درش تعقیب میشه که بعدا هر کسی که آمد این تکلیف شاملش بشه نیاز به تجدید انشاء نباشه. و در واقع اصطلاح خطاب انشائی و ایقائی یک اصطلاح نوپیدایی در کلام آخوند میباشد و مسبوق به سابقه هم نیست. و بر این اساس استدلال مذکور از اساس مشکل دارد و نمیتواند مستندی برای اثبات گستردگی دلالت مدخول ادوات خطاب نسبت به شمول غیر حاضرین قرار بگیرد. به تعبیر دیگر عرض میکنیم اون چرا که ادوات خطاب دلالت میدهد نسبت و ربط میان خطاب کننده و خطاب شونده است، نهایتاً اقراض و دوائی دلالت دادن بر این نسبت و ربط متفاوت. چرا میخواد این نسبت رو، این ربط رو با کلامش به مخاطب و دیگران القا کنه؟ گاهی دائی بر دلالت به آن تهدید مدخول این ادوات و تقیید اونها به خصوص کسانی است که این ربط بالفعل میان آنها و خطاب کننده برقرار است و مخاطب می باشند، و گاهی دائی بر دلالت دادن به این ربط و نسبت امور دیگری است مثل اظهار اهتمام به مخاطب یا تأکید مخاطبین نسبت به امری به لحاظ امتیازی که دارند و امثال اینها، بدون این که متکلم بخواهد با اظهار خطاب و دلالت دادن بر این ربط و نسبت مدخول به این ادوات را محدود کند، بلکه مدخول اونها به همون صورتی که در غیر قضایای خطابیه وارد شده اند به دلالت گذشته خود باقی هستند و این ادوات خطاب ابزاری است برای اعلان ثبوت و جعل حکم برای مدخول آنها. لذا ما چیزی با عنوان خطاب انشائی نداریم تا بگوییم ادوات خطاب برای اونها وضع شده اند و در کلام قرینیت برای تهدید و تقیید مدخول خودشون نداره. مدلول بالوضع ادوات خطاب روشن، اون نسبته، نسبت بین مخاطب کننده و مخاطب. میخوان در واقع این نسبت توجه دهنده و توجه شده را به دیگران اعلام کنه، اما این توجه را میخواد متکلم در واقع دلالت بدهد، دعایش مختلفه. یک دعایش ممکنه این باشه واقعا میخواد بگه این مدخول یا دخول این ادوات برای خصوص همین کسانی است که مخاطبن، نه بگه مخاطب حقیقی، بگه مخاطبن. کیا مخاطبن؟ یعنی حاضری. حاضری نه مخاطب غیر حاضری که مخاطب نیستن که در این صورت خب طبعا تهدید رو دلالت داره، تضییق رو دلالت داره. یک دعایی میتونه باشه که این خودش قرینه میخواد. دوم اینکه نه دعای ایشون بر این که جمله امر آورد، این نیست که موضوع رو تهدید بکنه، نه، موضوع عام، این عام هم حاضر رو میگیره هم غائب رو میگیره هم معدوم میگیره. چرا ادوات خطاب آورد؟ مثلا میگه یا ایها الذین آمنوا، ایمان و مؤمنین رو آورد به خاطر اینکه خداوند متعال میخواد در حقیقت تأکید کنه با مؤمنین که مؤمنین شما دیگه ترک نکنید. ولی معنای این حرف این نیست که این عمل اختصاص به شما مؤمنین داره، یا میخواد چون محبتش به مؤمنین بیشتر میخواد اینها رو مثلا تذکر بده. یعنی دوائی مثل تذکار نسبت به تعداد عده‌ای خاص، گروهی خاص، دوائی دیگری مثلا اظهار اهتمام به اینها، اینا دوائی مختلفه، اما قصد این نیست که موضوع رو تهدید کنه.
چرا؟
بله؟ چرا نداره دیگه؟ قرض ها میتونه مختلف باشه دیگه. خب ممکنه دیگه بشه. نه بحث شده، نه اون بحث شده که ما قبول ندارم. ببینید این که شما میگید آقا برای خصوص حاضرین وضع شده، بله به مدلول تصور ما حرف نداریم، ما میگیم مدلول تصورشه. اینها دلالت داره به نسبت، یعنی در حقیقت لا محاله شکی نیست در اینکه متکلم با یا ایها یه خطاب میخواد توجه بده، یعنی میخواد به مخاطبین بفهمانه که من مخاطب قرار میدم افرادی رو، این روی شک درش نیست. یعنی نسبت بین خود متکلم و مخاطب رو میخواد چکار کنه؟ القا کنه. اما القا این نسبت دوائی مختلفی داره، یا دائیش در واقع تهدید الموضوعه، یا دائیش تهدید موضوع نیست، یک امر دیگه ایه. این که ما بگیم آقا اینا وضع شدن برای خطاب انشائی و خطاب انشائی گستردگی داره، همه هم شامل میشه، اینو ما قبول نداریم. میگیم آقا این خطاب انشائی یک اصطلاح است که شما درست کرده ای و واقعیت خارجی اصلا نداره. حالا این دلیل اول به درد نمیخوره به نظر، تا دلیل بعدی رو ببینیم انشاءالله برای تعمیم چی میتونه باشه دیگه. آخر وقت
داریم. خطاب انشائی انشاء
چی؟
انشاء خطاب
همه که وضع شده برای خطاب انشاء در مقابل خطاب. آخه ببین اصلا کلن ما مخاطب حقیقی و انشائی درست کردن و نادرسته، یعنی جا نداره.
خطاب که درست میشه تو عدبیات عدبیات برای انشاء که تا مونده داریم. مثلا میگم که متکلم حتی چیزی که شعریت خطاب را نداره، عداد خطاب در موردش به کار میبره، چون عداد خطاب فقط جنبه ایجاد خطاب دارن، مثل یا به ارو که تو ادبیات فارسی بهش میگن تشخیص. یعنی ما میبینیم که موجود بی جان رو مخاطب قرار میده، میگه یا به ارو. این نشان دهنده اینه که ادات خطاب مثل حروف ندا برای انشاء خطاب هستن.
خب نه اینو حرف درست نیست. ما بگیم آقا ببین اینم درست نیست که نه بگیم بعد شده. ببینید
اصلا برای انشاء خطاب باشه.
خب درست
یعنی اینکه حضرات خطاب می آیم که فقط نسبت ایجاد کنند بین متکلم و مخاطب، اما اینکه این نسبت دیگه بین متکلم و مخاطب ایجاد شود، این انشاء خطاب ایجاد شود، دائم مدار وجود مخاطب هست یا نیست، مخاطب باید متفق باشد یا نباشد، از عقل و بلوغ و اینا رو که حضرت خطاب دلالت
نداره،
باید این عقل از متکلم شد. لذا ما می‌بینیم در بسیار موارد متکلم حتی چیزی که قابلیت خطاب
این درسته، همین حرف ما اینه، بله حتما، اما حرف آقای آخون این نیست.
منظور آخوند خراسانی شاید منظورش از لیل خطاب ایقائی انشایی
نه، ببینه بخصوص که مثل آقای نه بخصوص که آقای خویی که توضیح میدن تبیین میکنن از بیانات خود آقای آخون این به دست نمیاد، اگه واقعا اینو ببتونیم در بیاریم از فرمایششون خب مشکل نداره.
تو ادبیات این هست که ادبیات خطاب وزن لحقیقت خطاب یا وزن لانشاء خطابش. آقایون میگن اینا وزن همون توضیحاتی که شما در امر
آره
از آقایون ذکر کرده نسبت بعثیه
کنان هم بده ما رو رد کردیم و بعد رسیم
نه، همون نسبت ها در ادبیات خطاب هم در جهت ایجاد بعث هست، اما انگیزه متکلم از این ایجاد بعث، از این ایجاد
دوایی مختلفیه،
اینجا این همونه،
از حرف آقای آخون نمیشه اینو به دست بیاره. آیه شد حالا یعنی حرف آقای آخون بخص برای اون آقای
خوبی که چرا آخون نباید استدلالی رو به کار ببره که برای مخاطبین معقول
بود. حالا ببینیم از کلامیشون واقعا استفاده میشه، در تعامل میکنم باشه. خب دیگه وقت امتحان گذاشت آخر باشه نداریم دیگه. خب هیچ